بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که دیروز عبارتی از مستمسک خوندیم، یکی از آقایون تذکری فرمودن که چون منم عرض کردم رفتن در کلمات علما و بازگشتیم و فکر کردن باعث برکته، و تذکری که فرمودن من خدمت شما عرض بکنم، شما روش تأمل کنید. جلد دوم 476 عبارت این بود که بله فرمودن که اجزاء مستحبی اصلا اجزا نیستن، لال صرف الماهیه و لال الماهیه الفاضله. من عرض کردم که ماهیت فاضله خلاصه یعنی چی؟ که ماهیت الفاضله افضل الفردین. دیروز سوال اینجوری مطرح کردم، فهمیدن که مقصود ایشون اساسا از ماهیت فاضله ماهیت نیست، مقصود فرده. چرا از کجا اینا میگیم؟ از هم مطالبی که مرحوم آقای حکیم جای دیگه فرمودن. این چیزی را که مثلا در همین جلد هفتم بود ظاهرا که در احکام خلل در نماز، اونجا شروع بحث احکام که میشه فرمودن که بله ببینید 377 جلد هفتم شروع بحث است ظاهرا در اون مسئله، فرمودن که فی کون الاجزاء المستحبه اجزاء حقیقتن تأمل او من اشرنا الی در دو جا فی شرائط الوضوء، که همین عبارتی است که من دیروز خوندم راجبه ریا، و فی مبحث القیام، مبحث قیام هم خواستیم جلد 6 صفحه 94 جلد 6 صفحه 94 بحثای خیلی خوبی کل فقه هستن. یعنی اینایی که ما یکی دو روز طول میکشه اینجور نیست که صرفا یه بحث موردی باشه، یه بحثایی که بسیاری از جا در فقه باش سر و کار داره، تفسیری از حکم وضعی، طولیت، انواع حکم وضعی، جزئیت، اینا چیزایی که خیلی جا به درد میخوره اگر بعض تحلیل ها در زیر سر برسه. علی هر حال در این صفحه 377 جلد 7 ایشون اینجوری میفرمان چرا جز نیست؟ لامتناع کونها اجزاء للماهیه، به جای اینکه بگن صرف و فاضل، فرمودن دو فرض داره، یا اجزاء ماهیت درست شد و امتناع کونها اجزاء للفرد، از دو حال بیشتر یا جز ماهیت است یا جز فرد است. و اتفاقا اینجا اشاره میکنن که در شرایط وضو گفتیم، پس در شرایط وضو که دیروز خوندیم که فرمودن مرتبه فاضله، مقصودشون از مرتبه فاضله همون چیه؟ فرده. اینجوری
خب این عبارت فهمیده شد؟
چون فقط دو قسم گفتن، گفتن که اجزا نمیتونه اجزا مستحبی باشه چون ممتنع است اجزا مستحبی جزء ماهیت باشه، ضرورت صدق الماهیه بدونها، و یمتنع صدق الکل بدون جزئه، و امتناع اون جزء ما و امتناع چه کونه ها اجزاء للفرد، لانها لو کانت مستحبات اجزاء للفرد لوجب التعبد بها بقصد الوجوب كسائر اجزاء الفرد، فان الامر الوجوبي المتعلق بالماهيه يسري الى كل ما تنطبق عليه الماهيه، فاذا فرض كون الشيء جزءا للفرد كان ذلك الشيء موضوعا للانطباق ضمنا فيتعلق به الوجوب كذلك، فيجب التعبد به بقصد ذلك الوجوب الزمني، مع ان بناء الاصحاب رضوان الله عليهم على كون التعبد بالاجزاء المستحبه انما هو بقصد الاستحباب لا غير، فيكشف ذلك انك اجزاء مستحبي ان انها ليست اجزاء للفرد ولا للماهيه، بل هي مستحبات ظرفها الواجب نظیر المستحبات التي يندب اليها في زمان معين او مكان.
اون مرتبه فاضله ظاهرا منافات نداره، اون چی داره میگه؟ علاقه شون رو روشنیه غیر رکنی رو چی میگه؟ میگه اجزای فرده.
حالا این ایشون برای مرتبه فاضله را تو عبارتی که فرستاده بودن که من دیدم، ایشون میگن ماهیت فاضله یعنی همون فرد، اما چرا میگیمش فاضل؟ یعنی چون موجود شده.
ماهیت فاضله یعنی تو اون الان تو مستعب ارزم اینه که یه احتمالی داره که بگه برای فرد جزء فرده، اما توی اون واجبات غیر چون ایشون فاضله رو بین مراتب وجود تعریف کرد دیگه، یه مرتبه ای که
نه ما یه تعبیری داشتیم در واجبات اما غیر رکنی، اون یه تعبیر فاضل نداشتن، اونجا گفتن کامل و ناقص. کلمه فاضل را فقط در همین اجزای مستحبی در جلد دوم فرمودن. ملاحظه کردید؟ اینا ایشون میگن فاضل این موجود، هر ماهیتی افرادی براش متصور، اونایی که متصور نیست، اونایی که معذرت میخوام موجود نشدن ماهیت غیر فاضلن، یعنی از فضیلت وجود برخوردار نیستن. ماهیت فاضله یعنی ماهیتی که موجود شده. چرا فاضله؟ یعنی به فضل وجود موجودیت برای او.
عبارت قبلی این که اجزای مستحب جزء ماهیت فاضله، اینجا دارم میگم جزء فرد نیستن، چجور میشه ماهیت فاضله؟
نه اونجا میگفتن نیستن، میگفتن اگر باشه چنین لازم میداره. ببینید عبارت این بود، اجزای مستحب لیس
قبلا اگه باشه میشه جزء ماهیت فاضله،
لیست اجزاء لا لصرف الماهیه ولا للماهیت الفاضله،
که مثل جزء غیر رکنی نیستن، که اگه میشد میشد جزء ماهیت کامله، جزء ماهیت فاضله، اگه بنا بود جزء باشه میشد جزء ماهیت فاضله، ولی میخوام دیگه اینجور نه.
بله اینجوری که دیروز صحبت شد، ایشون میگن ماهیت فاضل نه یعنی رتبه ای از ماهیت شبیه اونی که در جلد چی گفت، یعنی ماهیت موجوده. فقط چیزی که من در این اولا برای فرد تعبیر ماهیت بکنیم، همیشه میگن ماهیت فاضل یعنی فرد چون موجود شده، فردی که موجود نشده ماهیت غیر فاضل است. و اگر اینجور باشه لازمش اینه که اگر کسی بدون قنوت مستحب نماز را خوند، فرد فاضل میشه کدوم؟ میشه نماز بدون قنوت. چرا؟ چون این فضیلتش رو موجودیت میگیرن. خب پس هر صلاتی موجود شد میشه ماهیت فاضل. ماهیت فاضل چیه؟ چون قنوت نخونده ماهیت فاضل صلات بدون قنوت. درست شد؟ چرا؟ چون اینه که موجود شده و فضل مال وجود. احتمال میدین در عبارت ایشون که مقصودش از ماهیت فاضله ماهیتی که موجود شده ولو قنوت نداره. نه ایشون میخوام بگم ماهیت فاضله اونی که قنوت داره فاضل است، نه اینکه اونی که موجود شده ولو قنوت هم نداره چون موجود شده فرد فاضله. این ظاهرا با این فرد جور در نمیاد به کلمه فعل خارج. و مطلب دیگه این که برای اون مطلب جلد هفتم شون میگن یا جزء فرده یا جزء ماهیت. ببینید چیزایی که من دیدم هم عرض بکنم خدمتون، مرحوم صاحب جواهرم همین رو دارن با یه تحلیل دیگه، جواهر جلد نهم صفحه اینا بعد نگاه کنی از جای خوب صفحه 243 جلد نهم جواهر 243 بحثشون سر چیه؟ بحثشون سر این است که قیام چجوریه؟ قیام در حین قنوت بحث های خوبیه، حالا ملاحظه میکنید. بعد یه اشکال دیگران کردن، صاحب جواهر جواب میدن که قیام حین قنوت مستحب باشه یا واجب باشه مانعی نداره علل بدن، و جوابی که ایشون میدن الا غیرش تا اینجا که مقصود منه که باید. بل یمکنن یقال وسط صفحه انه لا جزء مندوب فی الصلاة اصلا. یعنی شما میبینید مسئله این که در نماز چطور جزء مستحبی داشته باشیم و حالو که نماز واجبه، چطور ما تو نماز واجب جزئی برای این واجب داشته باشیم اما جزئی باشه مستحبی؟ نمیشه که. درست شد؟ یمکن لا جزء مندوب فی الصلاة اصلا. خب پس چطور مستحبات؟ و مرجع الجمیع الى افضل افراد الواجب تخییر. که میگم نماز واجب تأخیری. شما میتونید یک واجب رو انتخاب کنید، صلات با قنوت، یا فرد دیگری از واجب تأخیری رو انتخاب کنید، صلات بدون قنوت. این یه تحلیل ایشونه، یعنی اجزاء مستحبی رو از استحباب در بردن و برش کردن به چی؟ به واجب تأخیر. مرحوم آقای حکیم همینجا بحثم میکنن تو مستمسک، من از ارجاع ایشون رفتم جواهر را همینجا را آوردم. میفرمان که ول عجب من شیخونا صاحب جواهر، در یه بحث دیگری البته، اینجا میفرمان که نه، ما میگیم اصلا اجزاء مستحبی جز نیست، نه اینکه جز هست و وقتی میارید متصف است علی وجه الوجوبه. چرا؟ چون مخیر کردید این فرده از صادقه برای یه تحلیل میکنه، ایشون هم میگه اصلا جز نیست. پس ببینید فضای بحث، فضای یکی این بزرگان فقها، یکی میگه واجب هست جز مستحبی از باب افضل افراد تخیری واجب، یکی میگه کلن جز نیست. و حالا که من بگمانم هر دو این تحلیل ها خلاف ارتکاز نوع متشرع، که بگیم ما از اول چند تا واجب فرد داره انتخاب میکنیم، وقتی من با قنوت خوندم قنوت را به وصف وجوب به جا میارم. چرا؟ چون کلش باید واجب، خلاف ارتکاز. کما این که بگیم که جز
چیشون میگه، چون میگه یعنی جز قنوت جز فرد تخییریه.
بله، افراد واجب تخییری، یعنی واجب تخییری است. نماز واجب تعیینی یکی نیست، واجب مخیرید. ببین چطور، مثلا صوم و عتق، اینجا هم کأنه بین صلات مع القنوت صلات بلا قنوت، مخیرید. بعد افضل الفردینش کدومه؟ میگیم عتق افضله یا صوم؟ مثلا میگیم عتق افضله، اینجا میگن دو تا فرد صلاته.
اشکال بالاخره بزرگ فرد چطور پاسخ میدن؟ این که الان یه مثل زید نیستش که خودش یه انسجام داشته باشه.
بعد میگن واجبه دیگه، دنبالش هم میگن واجبه. به الا فلا یتصور انتزاع و کلی صلا کلیات هذه الاجزاء کل و تسمیتها باسم الصلاة و جعلها متعلقة الامر الوجوبی لا یتصور این انتزاع ما ندبیت بعض الاجزاء. باید معجزام چی باشه؟ باید واجب باشه.
کر الان آخر میشه. حالا اونجایی که الان اون نمازی رو انتخاب کرده که قنوت داره، الان قنوت چی کاره اینجاست؟ فرد جز این فرد است که نیاز به اعتبار داره، نیاز به جامعه داره دوباره
فرد،
یا یه چیزیه که تو همین مثل مندوبه در ظرف واجبه؟ چیه بالاخره در همین جایی که انتخابش میکنه؟ نیاز به اعتبار داره بگیم الان این بله. شما دارید میفرمایید نماز با قنوت، نماز بی قنوت، این با قنوتش یعنی چی؟ یعنی باز دوباره تو ظرف نماز؟
ببینید یه نکته ای را ادامش دارن که من اون ادامش نکته خوبیه، من ذیل فرمایش مرمای حکیم در جلد هفته من میخواستم اینو عرض کنم قبل از اینکه اینا در جواهر ببینم، من تو ذهن من آمد ذیل فرمایششون مربوط به همین فرمایش ما، همین سفرا و دعوا ان القنوت و نحوه من الاجزاء المندوبه اجزاء للفرد لا اجزاء لمسمى الاسم. همین صفحه 243 پایین، همین صفحه دو سطح بعد این که خوندم، اگه شما بگید قنوت جزء فرد الصلاته، نه برای طبیعتی که مثل عتق و صوم باشه، ما دو تا سه تا چهار تا نماز داریم و مخیریم بین اینا، نماز با قنوت. پس نماز با قنوت یه نماز با قنوته و واجبه، ولی احد الافراد الواجب. ایشون میگن نری سراغ فرد و دعوا ان القنوت اجزاء للفرد لا اجزاء لمسمى الاسم، ایشون از باب وجوب تأخیر پذیرفتن. و این اطلقه فهو من التسامحات یدفعها فرض البحث فی کون ذلک و امثاله من اجزاء مسمى الاسم حقیقتا، یعنی فرض جزئیات را پذیرفتن. و لذا للفرد الذي يطلق عليه الاسم الا به اعتبار حلول طبیعی، یعنی همین سوالی که در ذیل فرمایش ما حکیم میاد، شما میگید یا جزء ماهیت است یا جزء الفرد است، ما نورید از این جزء الفرد دیگه، میگید فرد از اون حیث تفرد و اندراجش تحت ماهیت، خب پس ماهیت این هست درسته؟ اگر نیست نیست، مثلا میگید زید در مثلا قم متولد شده، تولد او در قم جز ماهیت هست یا نیست؟ اگر هست نیست، از خصوصیات فرد است که. خب پس وقتی هم انسان بر او صدق میکنه، انسانیت بر تولد او در قم دیگه صدق نمیکنه، که بگیم باید کل بر همه اجزا صدق کنه، چون جزء الماهیه نیست. اما هرچه از زید که جزء الماهیش هست، جزء الانسانه و انسانیت بر او صادقه با خصوصیاتش. اینا ایشون فرمودن یا جزء فرده. خب فرد را، خب حالا اونی که الان من دنبال این مطالب میگردم، این نکته از قبلا هم صحبت شده بود. من در دفاع از این فرمایش ایشون اولی مطلبی بگم تا قدر بعضی تحلیل ها و این مطالب خوبی که علما فرمودن با هم دیگه معلوم بشه. شما الان اشکال میکنید، میگید که چطور میشه چیزی جزء فرد باشه جزء ماهیت نباشه؟ در ذیل صفحه 377 جلد 7 مستمسک، درسته؟ چطور میشه؟ ما میگیم، ابتدا میگیم معقول نیست. اگه جزء ماهیت بر اون فردم، فرد اون جزء داره منطبق میشه. اگه فقط مال فرده، دیگه ماهیت بر اون چیزی که مال فرده که منطبق نمیشه. کون و زیدن فی مکان الف مال فرده، از مشخصات عوارض مشخصه ای فرده، ماهیت که بر او از اون حیث دیگه منطبق نمیشه که. پس معنا نداره بگیم جز یا جز الفرد، یا جز الفرد مطلقا بیرون از ماهیته و انطباقا برش حاصل نمیشه. اگرم میخواد کاری کنید که ماهیت بر او منطبق بشه، باید ببریدش تو خود ماهیت. این عرض من اشکال. جوابش اینه که چرا، چه مشکلی داره در دفاع؟ ما در ماهیت اجزایی داریم که جزء الفرد و جزء الماهی. مثال هاش الان من مکان زدم و تولد، یا مثال های دیگه بردم. زید لباسش جزء الفرد هست یا نیست؟ مثلا جزء الفرد نیست، روشنه، ولی زام لباس او انسان نیست. اما دست زید، دست زید جزءش هست یا نیست؟ جزء الماهیه هست که یرتفع الماهیه برتفاع یا نه؟ اگر دست زید بریده شد، دیگه زید انسان نیست، زید دیگه زید نیست. و زید هست با اینکه خب دست خلاصه جزء هست یا نیست؟ ارتکاز همه میگه دست زید جزء زید است، درست شد؟ اما جزء ماهیت انسانیت هم هست یا نیست؟ سوال بعدی خیلی ناقلاست. زید دست جزءش هست، همه اتفاق داریم. سوال اینه دست زید ماهیت انسانیتش برو منطبق میشه نه؟ یعنی دست داشتن تو ماهیت انسان هست یا نیست؟ هست یا نیست این سوال؟ حالا بریم جلوتر که قبل این مثال رو عرض کردم. محاسن زید، دست یک کمی محاسن زید جزء بدنش هست یا نیست؟ جزء الفرد هست یا نیست؟ هست یا نیست؟ هست. خب حالا جزء الفرد هست، خانوما که اصلا ندارن این محاسن. خب اون مرد که داره جزء الفرده، جزء ماهیت انسان که بر او منطبق میشه، بر جزی از او که محاسن او میشه نه؟ یعنی محاسن فردم یه جزئی است از انسانیت او یا نه؟ هست یا نیست؟
بدن بهتر باشه. بدن اگه بفهمید
جزء اون دفعه ها بدن عرض کردم، چون میخواستم که بحث پیش بره. الان چون میخوام ابهام بندازم برعکس مطرح کردم. فرق میکنه دیگه مقصود. اونجا میخواستم کامل برم جلو، توضیحی که مناقشات تمام بره کنار، بدن هم مطرح.
از این تکوینیات پل به اعتباریات میزنید، چون مشکل اینجا ندارم میشه.
ببینید من اینا میخوام عرض کنم که میشه، چون آقای حکیم این کارا کردن دیگه. گفتم ما یه ماهیت داریم، اجزایی داره برای خودش، یه فردی هم داریم که با اینکه این اجزا اجزا الفرده، اما جزء الماهیه نیست. من دارم در تقویت کلام ایشون صحبت رو برم سر انسان.
مستشکلیم این جزء الفرد اینطور نیست مطلقا نفت کنم، میگم توی تکوینیات مثل انسان میشه، مثل ذکر که جزء الفرد داریم با ماهیت هم یکی نیست. میگم تو اعتباریات وقتی میگی جزء الفرد اون خودش نیاز به اعتبار داره، ما اعتبار هم که فقط داره ماهیت، یعنی اشکال اونجا اشکال ویژه است. وقتی میفهمم جزء الفرد، این کی میگه که جزء الفرده؟ باید یه معتبری باشه که بگه جزء، والا اینکه یک سری افعال کنار هم گذاشته شده است، کی اینا رو شیئا واحد حساب کرده؟ ما یه جعل داریم که تو ماهیت، ماهیت رو شیئا واحد حساب میکنه. تو این فرد که میخواهید بگید این جزء این فرده، کی شیئا واحد حسابش کرده گفته فرد؟
بله، ما وقتی یک فردی از ماهیت اعتباری رو انجام میدیم، چیزهایی میتونیم در ضمن این فرد بیاریم. درست شد؟ مثلا شما میتونید در الان یکی از بحث‌های خوب همین بود در که آقای حکیم خودشون قائل شدن قصده بویو و متا، شما پشت سر امام جماعت اگر نماز اخفاتیه است درسته ساکت میشید، قرائت نمیخونید، فقط ذکر جایزید، حالا قرائت و ناشم جای خود. اما اگر در نماز جهریه هست و هیچ صدای امام به شما نرسه حتی هم همه، اینجا چیه؟ اینجا قرائت جایزه، میتونید قرائت بکنید خودتون، چون نماز جهریه است. هم همه یم حتی از صدای امام به گوش شما نمیرسه، اینقدر وسیع جماعت. اینجا میگن که سید فرمودن یجوز این که قرائت کنید، بل استحباب و قویون که حتی مستحب قرائت کنید. بعد تا مده احوت اینه که وقتی قرائت میکنید به قصد جزئیت و اینا نباشه، نه به قصد جزئیت باشه نه وجود، ولی بیاره. اینا فرمودن آقای حکیم با فرمایشاتی که توزده آخر کار نظر شریفشون این میشه، میگن نه قرائت بکنه هم به قصد جزئیت مانعی نداره و هم به قصد وجود. درست یعنی اصلا از استحباب هم ولو اصل الاستحبابه، ولی وقتی که میاره قصد الوجوب کنه. خب الان اینجا قرائت در نماز جماعت در حالی که امام متن و میتونه او نخونه، درست شد، اما میخونه در این حال، این میشه جزء الفرد. یعنی الان جزء الماهیه نبود ولی جزء الفرد بود با وصف وجوب. ملاحظه کردی چی اینا جزء او کرد؟ یک حکم تکلیفی دلیل که گفت وقتی هم همه نمیشنوی بخون. این حکم تکلیفی، این قرائت اند عدم سماع الهم همه را جزء الفرد کرده، در عین حالی که همین قرائت جزء طبیعی نیست ولی زام میتونید نخونید، عمده میتونید نخونید. درست شد؟ پس معقول شد
برای فرد.
بله 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 بله، همین اینا سوالات مهمیه که اینجور بزرگانی که اینا رو فرمودن چجور. پس با این حساب ممکنه از جای دیگه عرض کردم جلده در نماز جماعت شایدم همین 258 همین جلد هفتم 258 بله بله فرمودن که لکنها فتتصف القراءه جلد هفت 258 فتتصف القراءه بالوجوب بعین اتصاف سائر اجزاء صلات به. درست شد؟ لذا می فهمن لا مانع من الاتیان بها به قصد الجزئیه والوجوب، قرائت هم می خونه هم جزء الصلات هم واجبه. برای چی؟ برای کسی که هم همه را از قرائت امام نمی شنوه. خب این ماله این سوالات. بس ببینید الان جزء الفردی تصور ممکنه بکنیم و اتفاقا عرض من اینه اون دو تا امتنایی که اولیشون فرمودن ها، این امتناها در فضای استدلال خیلی باید مواظبش باشه. یک امتنا میاد چه آثاری برش باره. الان در مستمسک شاید بالای 7-8-10 مورد فتوای مرحوم آقای حکیم در این که نماز باطله یا نیست متفر بر مبناشونه. میگن ما گفتیم اجزای مستحبی جز نیست پس باطل نیست، باطل نیست. یا حالا خیلی از جایی که دیگران میگن باطله، مرحوم آقای حکیم رو همین مبنای خودش میگن باطل نیست، ما گفتیم روی مبنا باطل، یعنی اثر فقهی داره در این فضا. خب اگر اینجوریه پس فکر در این که مراحل ثبوتی جعل ماهیت صلات، احکام طولی وضعیت برای صلات که چند تا وضع طولی متصوره، این خیلی لطیف و دقیق میشه. بزرگان فقها ها میبینید که تحلیل های مختلف ارائه میدن در تحلیل ادله شرعی، و این تحلیل ها با هم دیگه فرق میکنه. اونیش که الان مقصود من اینه، در صفحه 377 فرمودن چرا جزء مستحب جزنی لامتناع و امتناع، دو تا امتناع، لامتناع کونها اجزاء للماهی. چرا؟ آخر باشه، چه مشکلی داره؟ ضرورت صدق الماهیه بدون آن. وقتی هم جزء مستحبی نیست ماهیت صدق میکنه. حالا همین سوال اونجا، حالا بریم سراغ بدن. اونجا من اول گفتم برای اینکه این، حالا بریم سراغ بدن. بدن الانسان، بدن الانسان یه مفهوم روشن طبیعیه که افراد بسیار زیادی داره. بدن الانسان دست جزشه یا نیست؟ درست شد؟ خب پس ماهیت و بدن الانسان دست جزشه یا نیست؟ میگیم نیست. چرا؟ ضرورت صدق الماهیه بدونه، چون بدن الانسان صادقه به حالون که دستش قد شد. میپذیریم؟ همه میگیم دست جزء ماهیت و بدن الانسانه، اما استدلالشون درش میاد میگه نه، پس جزء ماهیه نیست، چون اگه دست قد شد باز، چون میبینید باز میگن بدن درست ارتفاع صدق، پس نباز باشه.
جزء ماهیت بدن الانسان یعنی چی؟
یعنی بدن یک پیکر است کله، که این یکی از اوناییست که تو این پیکره به عنوان مؤلفه داخلی دخالت میکنه.
مثل مثلا جزء تحلیلی که منظورتون نیست، چون جزء
ماهیت بله 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 بدن میدن. که گفتم دیگه جزء تحلیلی همه رفته کنار.
خب آقا تصور آقایون ظاهرا مثل جزء تحلیلی میخوام بگن، که میگن اگه بره میره، ولی اگه جزء مقداری بخوایم در نظر بگیریم که اگه بره نمیره،
رکوع سجود قنوت جزء تحلیلیه اینا، میگم
اینطور ظاهرا تمثیل میکنن، چون مثل ماهیت مخترع است اون صورت، مثلا اگر صورت نوعیه‌ای بخواد داشته باشه میگن اونم اعتباری، مشکل نداره از اجزا تشکیل شده باشه. من اینطور یعنی درکم از آقایون اینه، چون تمثیلشون به اجزا ماهیت نه اجزا مقداری.
صورت نوعی
روشه که خوبه، که اصلا نباید اشغال کنه. خب دیگه اگه بره جزئی ماهیت میره، مثل ناطق اگه بره انسان میره.
صورت نوعی توی 10 تا جزء نماز میتونه باشه، تو 8 تا جزءش هم میتونه باشه.
بله
اصلا فرمایششون مرحوم امام اینطوری اینا رو جمع میکنن که میگن اون در واقع صورت نوعیه صلات مثلا مسماست، که ممکنه در ضمن مثلا 10 جزء محقق بشه، ممکنه در ضمن 9 جزء محقق بشه. بعد جزئیت قنوت هم اینطوری تصویر میکنن که این باعث یک تناسبی میشه، باعث یک کمالی که این هیئت نوعیه میشه.
اگر ما طبق فرمایش ایشون بگیم مقصود اونا از ماهیت و اینکه جزء الماهیه میگن، این است که دخالت بکنه جزء تحلیلی باشه، در جنس و فصل باشه. در جنس و فصل ماهیت است که وقتی رفت کل میره، درسته؟ اولا جزء الماهیه این که با ما نحنفی کی گفته است که مثلا قنوت میشه فصل، اینا افعالی هن، ترکیب استناعیه، ترکیب اتحادی که ندارن اجزا با هم دیگه. اونجا حیوان رضا میگفتن وحدت حیوان وحدت ابهامیه. چرا؟ برای اینکه بیتونه با ناطق یکی بشه و بعدن معالن این در تحلیل دوتا بشه. در اینجا اگه بگیم مقصود این آقان که میگه یرتفع جزئش هست صدق الماهیه میکنه بدونه ها، الان در اینجا من بر میگردم خود بدن. شما بدن الانسان، بدن الانسان ها یه هویت صورت ماهیه داره یا نداره؟ که به همون معنی جنس و فصلی که شما میفهمید،
نفس رو بذاریم کنار دیگه، برای انسان مطرح نیست، جسمه، جسمیه که اجزای مقداری داره. حالا اون جسمو اگر بخوایم این جسم خاص رو برای صورت نوعیه در نظر بگیریم، صورت نوعیه جسمیه داره دیگه، انسانی نداره، که بگیم بدن انسان بخوایم نسبت بدیم به انسان.
یعنی مثلا در انسان وقتی میگیم روح انسان، روح انسان برای خودش کلی نیست،
نفسش بله.
چطور شد شما بدن الانسان را روح را و بدن را کلش تونستید بکنید. بدن الانسان، درسته؟ چرا تونستید کلش بکنید؟ بدون جنس و فصل یه چیزی را کلی میتونید بکنید یا نه؟ میشه یا نمیشه؟ سوال خوب. بدون اینکه ما اجزای تحلیل داشته باشیم، بدون اینکه ماهیت تشکیل بدیم، یه چیزی را کلی کنیم. در موارد محمول های خارجی، محمول اونا که ممکنه، اما در این مواردی که مثل بدنه، شما کلی بدن، به عبارت دیگه شما بدن را میتونی تعریف ازش ارائه بدید یا نه تعریف منطقی
از جسم یا بدن انسان؟
بدن انسان.
خب بدن انسان تشکیل شده از جسمی که نفس بهش تعلق داره، صورت روحی انسانی تعلق داره.
تقیدون جزء اون و قیدون خارج. بل. روحش خارج فرض میگیرید، تقید به روح را داخل فرض. پس میشه دیگه این ماهیت بدن دست جزءش نیست.
خب بعد آجا مثلا بعد بس اون نفس و فی وحدت ها کل القوا پیش میاد، اصلا اون نفس چون میاد توی این قوای جسمانی، اصلا این جسم میشه انسان، باز ماهیت انسانی داره صدق میکنه، ماهیت جسمانی بدونه. یعنی
بسیار وقتی حالا وقتی دست رفت همون کل القوا اینجا میاد نمیاد، چون دست نداره میاد نمیاد
میاد، ولی خب بحثا شاید
اگر آمد خارج بشه از چی میشه؟
بس دیگه عرفی نیست، بس فلسفه. خب اصلا اون ماهیت،
یعنی اینجا فلاسفه قبول ندارن که
چرا صحت میکنه.
خیلی خوب، پس چجور بود که دست با اینکه جز بود ولی رفت، باز ماهیت فی وحدت ها کل القوا با همه خود باز هست. این رو من عرض میکنم برای اینکه واقعا جزئیت انواع داره، به صرف این نیست که ما بیام با یک کنگیم لمتناعه. چرا ضرورته؟ از صدق الماهیه بدونها، به صرف استدلال این که بگیم هر کجا صدق کند ماهیت بدون او پس جز نیست، درسته؟ اصلا این کبلا این مال یه جاییست، درستم ضرورتش قبلا هم صحبت شده، یه قیدی داره که اون قید ملاحظه نمیشه در سایر موارد. وقتی که ما گفتیم نه میتونه چیزی بره و ماهیت نره، ولی در این حال واقعا به دقت فلسفیه و العقلیه جز باشد، درست شد؟ حالا در محاسن که روشن‌تر بود، واقعا نگاه خود فلاسفه به انسان و فردش، وقتی میگن بدن الانسان، محاسن انسان را خارج میگیرن از ماهیت بدن الانسان یا بدن الرجل. بدن الرجل هم کلیه تعریف میشه براش.
ماهیت ماهیت همین باید محاسن باشه، نباشه ماهیت ناقص هست، عنوان جدید پیدا میکنه، اما ماهیت به ما ماهیت با محاسنه.
بسیار خوب، وقتی محاسن رفت ماهیت رفت یا ناقص شد؟
عنوان جدید پیدا
میکنه. عنوان جدید یعنی چی؟
ناقص.
رفت یا نرفت؟
ناقص.
یعنی بدنی که محاسن نداره اصلا بدن نیست،
هست ولی ناقص، عنوان جدید پیدا کرده، عنوان ماهیت دیگه است، ماهیت نیست. ماهیت به ما ماهیت اینه که محاسن توش باشه.
یعنی وقتی محاسن نیست، مثلا حال ما فرض بگیرم بچه پسری که بعدا محاسن در میاره اما الان 10 سالش، بدن او بدن نی؟ میگید شما بگید نه بدن و ریش داشته باشه، این بچه 10 ساله هم ریش نداره پس ناقصه. شما به بدن بچه بیریش میگید ناقص یا نه؟
نه ناقص نیست.
خب پس چی؟
اما اینجا دست قد شد از بین رفت، صبح سر اینه اون بلغوبه داره، سنش بیا داره چه مثلا الان داره دیده نمیشه.
خب دست قد شدن بر میدارن، الان من با فاصله مثلا 7 ساعت 8 ساعت میبرم بیمارستان، پیوند میزنم دوباره برمیگردم. این فاصله چطور؟
ناقص.
نه ناقص، یعنی ماهیت رفت یا نرفت؟
ماهیت نرفته اما عنوان ناقصه داره.
عنوان ناقص که
ماهیت جدید داره.
ما پس استدلال سر نرسید. اینا میگن ضرورت این که وقتی او رفت ماهیت رفت. شما میگید ماهیت ناقص، شما میگید خب بشه. ما که از نقصش هیچ مشکلی نداریم. اتفاقا تمام عرض من هم این دنبال فرمایش. من میخوام بگم خود ماهیت طولاً و عرضاً عرض عریض داره، یعنی هر ماهیتی شؤوناتی داره، این شؤونات میتونه در طول هم باشه، کمالاتی لبس بعد لبس برای ماهیت بیاره، و هر ماهیتی شؤوناتی داره علل بدل در عرض هم، که میتونه اگر این نشد اون جاش باشه، این مشکلی نداره. اینجور اون تعریفی که ما تو منطق ارائه دادیم و لوازمی که داشته توی فضایی بوده، آثار خودش را داشته، از اونجا اومده تو محیط‌های دیگه آثار رو با خودش آورده، و حالا که اون بحثا وقتی بیاد تو این فضا اصلا اون آثار اینجا نمیاد، اینجا با نگاه خودش به خودش میشه، شبیه اون بحثی که من تکوینات تو اعتباریات نیاری. حاصله حالا عرض من این بوده. حالا اونی که میخواستم عرض کنم من به اصل بحثمون، ما بحثمون سر این شد که در روایت اسحاق ابن عمار فرمودن که چی حضرت؟ فرمودن اذا رأیته وسط النهار فأتم صومه الى اللیل. درسته؟ بله. من اینا نه چون چیزایی که دیدم عرض کنم، حالا میره برای شنبه ملاحظه بکنیم. خیلی مربوط به اون بحثی که گفتم روایتی در فقیه هست خیلی جالب، در جواهر من مصاحب جواهر آوردن، جواهر جلد 16 صفحه 183 و 184. یعنی درست اون مطالبی نبو عرض کردم اقتضای صوم کلی بود، این روایت خیلی جالبه در اینکه تصریح شده درش. یکی از امام مجتبی سلام الله علیه فرمودن که انه جاء نفر من اليهود الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فساله اعلمهم من مسائل فكان فيما ساله قال لاي شيء فرض الله عز وجل الصوم على امتك بالنهار 30 يوما. درسته؟ حضرت جواب میدن که ان آدم لما اكل من الشجره بقي في بطنه 30 يوما. درسته؟ 30 روز موند. حالا این اسرار این که چرا 30 روز و مطابقتش با ماه و اینا دیگه حالا به عهده کسایی که سردر میارن. الا ای حال و فرض علی الامم اکثر 30 یوما. ففرض الله طعام که 30 روز موند تو کی؟ بطن آدم. درسته؟ شباش نبود میرفت؟ یا شباش هم تو بطن بود؟ کدومه؟ حضرت میفرمان نه دیگه، وقتی طعام اومد 30 روز موند، روز و شب موند. خب پس چرا ما یک مار با روز و شب روزه نمیگیریم؟ اگه به خاطر اونه، کفاره اونه. حضرت فرمودن که بله سلام فرض الله على ذريته 30 يوما الجوع والعطش. این 30 یوما هم همش خب این شبا که میخورن. والذی یأکلونه باللیل فضل من الله عز وجل. یعنی اقتضایش این بود که شبام نخورن، اون 30 روز بود در بدن ایشون، اینجام کل شهر را چکار کنن به ازای اون نباشه. ولی خب چون دیگه نمیشه، از باب همون مطلبی بود که من جلسات قبل عرض کردم، اون حالت طولیت کار دقیقا حضرت توضیح میدن علت اینو، این 30 روز و بعدش هم کفاره اونو، بعدم اگر شب میخورن از باب ناچاریه، مال از اینکه اقتضا اون. و این فضلونم طوری نیست که برداره اون حکم طولی را، اینا همه عرض منه. درست شد؟ و زمیمش که حالا عرض میکنم مراجعه بکنه تو صفحه گذاشته بودم، سوالی که جلوترم صحبت شد، من دو تا عبارت آوردم از مرحوم علامه هلدی رضوان الله علیه. کسی بین روز غلبه العطش، عطش برش غالب شد به طوری که مثلا خاف علی نفسه، خب روایت صحیح داره مورد فتوا هم هست که چی؟ آب بخوره به قدر ما چی؟ یسد و رمقه هو. امام صادق سلام الله علیه. اینجا بین فقها بحثه، من متن اوربم را چند روز خوندم، که سید فرمودن که خب بخوره، اما روزش که باطله، بدنم باید قضاش میشه. مرحوم علامه یه اختلاف نظره. علامه هلی در دو جا که من متنشا گذاشتم، حالا بعد نگاه کنید وقت رفت، میفرمان که چرا قضا کنه. نگاه کنید، میگن خب نمیگن ذل اتاش است برش روزه واجب نیست، نه فرض ها مخلوط نشه. یکی داریم ذل اتاشی که اصلا میتونه بخورد و بعدن هم اگر خوب شد قضاشو بگیرد و همه اون حرفا. یکی نه، الان بین روز غلبه هل اتش، حالا اتش آمد، درست شد؟ حالا یا ذل اتاشه که آمد، خب ایشون کاره، میگن الان اتش آمد، خب طبق روایت فتوا دادن، میگن که بخوره، چاره نداره، الان ممکنه هلاک بشه، بایدن بخوره. خب حالا بخوره تکلیفا جایزه، قضاشو باید بگیره یا نه؟ قضا رو باید بگیره یا نه؟ الان از ما بپرسن واضحه برامون، میگیم چی؟ میگیم باید بگیره دیگه، اون گناه نکرده چون غلبه حال اتش قرار بوده بمیره، اما روزه که باطل، حکم وضع روزه باطل شد. علامه در دو تا کتابشون فرمودن نه، اقوا قوی در نزد ما اینه که قضا هم نداره. چطور درست میشه این؟ نه حتی خود یکره و تملی من جواهر اینا اصلا این فرض نیست. اینا رو من عرض میکنم سریع، در جواهر فقط دارن که وقتی براش افطار جایز شد مکروه که زیاد بخوره. این امر حضرت هم که یست درام قبول رو حمل میکنم برای استحباب، درسته؟ علامه اونو میگن نه، باید به قدر ضرورت بخوره که نمیره، روزم بقیهش سر میرسونه، دیگه هم نباید بخوره و قضا هم نداره. دو تا عباره از منتها و یکیش هم تحریر شد تو همون صفحه هم. من داروشن کنم دیگه طول میکشه. این دوتا ببینیم تصوری که علامه رضوان الله علیه دارن از این که چطور میشه با این که آب خورد چیه؟ باز در اینا روزش درسته، اگر وضعه که خورد دیگه عمدن هم خورد ولی ناچار بود، اگر نه چه تصوری دارن از اون حکم وضعی روزه. و حالی که خودشون فرمودن این نصومه، خوندیم از تذکره، فرمودن این نصومه لایت جزا، خودشون فرمودن. بین این چند تا عبارت علامه رو میخوام انشاءالله یه تعملی روش بکنید با فاصله کوتاهی، اگر زنده بودیم شنبه عرض میکنم و میریم دنباله عبارت مرحوم سید بحر العلوم که نقل کلام وحید بهبهانی کردن. یه نگاهی بکنی هم عبارت ایشونا، هم عبارت خود وحید در اون چیزی که در کتاب رؤیت هلال آمده. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. نه اینجور نیست که بگیم آقای حکیم الان جا فلسفه، ایشون میگن ضرورته، یعنی یه امر بدیهی نزد عرف عام، نه اینکه فلاسفه میزن.
این که خیلی بدتر شد که عرف که اصلا همچین چیزی، عرف میگه اصلا واجب بودن با جزء مستحب کاملا جمع، اصلا مشکلی نداره.
عرف یه ارتکازی داره مبهم، ایشون میگم ارتکاز عرف را اگر اون نظر من بازش کنی این ضرورت هم را عرف میگه، چون این ضرورت را عرف میگه، نه فلاسفه میگن، چون این ضرورت هم را عرف میگه، پس بعد از این توضیح عرف در اون ارتکاز مبهمش همراه من میشه.
یعنی ایشون داره جدان عرف میداره که اینا همه عرفی میدن
دیگه، ایشون اصلا نمیخوان که یه بحث فلسفی رو در توی ولی خب اون بحث سر اینه که اون ارتکاز عرف تحلیلش فقط همینه، این ضرورتی که ایشون میگن اون را نتیجه میده یا
در واقع بسی شب که یه فضلی که میتونی بخوری بودن تو روز هم اگه
شاید بلی. یعنی ضروراتی که در روزم میاد مصداق دیگری مثل اون است که عاجزه کل ما غلب الله علی العباد فهو اولا بالعرف، یه مورد غلبه عزیز تو هم یاد کردن فهمیدن که چی از ناحیه خدا اومد، سهوا خورد حسابی هم خورد، بعد یادش اومد روزه است، حضرت فهمید این روزه درسته. چرا؟ چون خدا این را نسیان را غالب کرده و نمیخواست بخوره، در همون روایت هم این. حالا تعمل بکنید بازم ببینیم بیشتر شم برسیم
نتیجه هم اصلا نتیجه فاصله چیز نیست
تشکیل که در صلات قائل شدن در بحث خلل رو که قائل شدن
اینجا میگن مرتبه فاصله تو اینجا چیزی نیست جز دو تا فرد، دو تا فرد، یک فرد نسبت به یک فرد دیگه افضل.
خب چه مانعی داره کمون که من دیگه عرض کردم؟ شما که صلات رو در واجبات زو مرتبه تین تصور کردید برای مستحبات
معنی عبارت شماست،
ولی زام یک چیزای خوبی که تو مستمسکنا هست جزء ذکری یاد داشتم کردم، یعنی جایی میرسن تو واجب میدونن اما میگن واجب است اند ذکر اند نسیان اصلا جز نیست. درست شد؟ خب وقتی اینجوری قابل تصوره این برای مدمن بگم.